ساعت 16 به وقت ایران شنوندگی مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز جمعه 15 مرداد سال 1400 برابر با 6 اوت سال 2021 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من نوشین سید حسینی هستم، مجری این برنامه، به همراه شما خواهم بود با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو از آخرین موضوعات و تحولات در ایران و جهان. پیش از شنیدن گزارش‌های این مجله با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از رضا ولی‌زاده.
درود شنونده گرامی. بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران، در شبانه روز گذشته 458 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. بر این اساس شمار کل جان باختگان این ویروس در ایران تا کنون از 93,000 تن فراتر رفته است. در همین حال در 24 ساعت گذشته نزدیک به 35,000 بیمار جدید مبتلا به کرونا نیز شناسایی شدند. آمارهای روزانه که توسط وزارت بهداشت ایران منتشر می شود مورد تردید جدی منابع مستقل است. در ادامه برنامه در این باره بیشتر خواهید شنید. نماینده خمینی شهر محمد تقی نقدلی در مورد وضعیت منابع آب استان اصفهان هشدار داده و گفته است اگر تدبیری برای تنش آبی اندیشیده نشود، کمتر از 10 سال دیگر اصفهان قابل سکونت نخواهد بود. این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا مشکل کمبود آب در اصفهان را همانند خوزستان جدی دانسته است. به گفته آقای نقدلی در حال حاضر از سراسر کشور، حتی از اصفهان که کمترین منابع آبی را دارد، آب به سمت خوزستان سرازیر می شود. این نماینده مجلس تاکید کرده که رودخانه ماربر سمیروم همکنون در کمترین شرایط آبی خود است و 10 متر مکعب آب به سمت رودخانه کارون سه سرازیر می کند. به گفته او همکنون میزان آب پشت سد زاینده رود 300 میلیون متر مکعب است، در حالی که ظرفیت این سد 1,400,000,000 متر مکعب است. تشدید بحران آب به ویژه در خوزستان و ناکارآمدی دولت در مهار بحرانها موجب شده است دور تازه‌ای از اعتراضات ضد حکومتی در شهرهای مختلف ایران شکل بگیرد. مسیح مهاجری، مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی، در یادداشتی از مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی انتقاد کرد و این مراسم را خلاف انتظار دانست. او در بخشی از یادداشت خود این مراسم را تشریفاتی خواند و تاکید کرد در شرایطی که مردم در بیمارستان‌ها جان می‌دهند و در داروخانه‌ها دنبال داروهای ضروری می‌دوند، برگزاری چنین مراسمی جای سوال دارد. او در یادداشت خود تاکید کرده که در حضور میهمانان خارجی از ضعف‌ها و مشکلات کشور سخن گفتن و سفره دل درباره اختلافات داخلی باز کردن متناسب با هیچ معیاری نیست. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، رؤسای جمهوری افغانستان و عراق و نخست وزیر الجزایر و ارمنستان عالی رتبه ترین مقام‌هایی بودند که در مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی شرکت کردند. همچنین رئیس پارلمان روسیه همراه وزیران خارجه کشورهایی چون عمان، قطر، بوسنی و هرزگوین، بولیوی و نیکاراگوئه نیز در این مراسم حضور داشتند. سفر انریکه مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز که برای شرکت در این مراسم به تهران سفر کرده بود، با انتقاد فعالان سیاسی و مدنی در داخل و خارج از ایران روبرو شد. ساعتی پس از سخنان بنی گانتز، وزیر دفاع اسرائیل، در مورد آمادگی کشورش برای حمله به ایران، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت هر حمله احتمالی با پاسخی قاطع مواجه خواهد شد. بنی گانتز در مصاحبه با وبسایت خبری اسرائیلی واینت گفته بود که ایران به نقطه غیرقابل بازگشت در توانمندی هسته‌ای نزدیک می‌شود و کشورش در صورت لزوم آماده جنگ با ایران است. سعید خطیبزاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در توییتر خود این اظهارات را تهدید نظامی ایران خواند که به گفته او از حمایت کور غرب نشأت می‌گیرد. ژنرال گانتز یک روز پیشتر در جریان دیدار با نمایندگان اعضای شورای امنیت سازمان ملل گفت که ایران برای تهیه مواد ساخت سلاح هسته‌ای تنها به حدود 10 هفته وقت نیاز دارد.
سپاسگزارم. رضا ولی‌زاده بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اما با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله بعد از ظهر. در پی برگزاری مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی، آمریکا خواستار بازگشت ایران به مذاکرات وین شد. آینده این مذاکرات چگونه خواهد بود؟
ایشون مایله که اون جناح خیلی تند اصولگرای مجلس رو راضی نگه داره.
ابراهیم رئیسی هفته آینده اعضای کابینه اش را معرفی خواهد کرد.
میشه انتظار داشت کابینه آقای رئیسی شبیه به کابینه اول آقای احمدی نژاد باشه.
و از آخرین اخبار و حواشی مربوط به بحران کرونا در ایران هم با خبر خواهید شد. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا باشید. در حالی که خیز دیگری از شیوع کرونا در ایران موجب افزایش چشمگیر شمار قربانیان و مبتلایان در کشور شده، کادر درمانی پیش بینی کرده وضع از این هم وخیم تر خواهد شد. در این رابطه بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
بر اساس اعلام وزارت بهداشت ایران در چند روز اخیر، آمار کرونا در کشور با جهش ناگهانی همراه بوده است و طی هر شبانه روز دست کم بالای 400 نفر جان خود را از دست دادند. کادر درمانی میگوید نظام سلامت در حال فروپاشی است. این آمارها در حالی اعلام می شود که سازمان نظام پزشکی ایران تعداد واقعی قربانیان کرونا در ایران را 3 تا 4 برابر آمار رسمی برآورد کرده است. در روزهای اخیر همزمان با پیک پنجم کرونا، با ویروس جهش یافته دلتا و افزایش تعداد آمار مبتلایان و از طرفی کمبود تخت و تجهیزات پزشکی و دارو و سرم و نیروی انسانی و کیت‌های آزمایشی، به بحرانی شدن شرایط دامن زده شده است. سید حیدر محمدی، مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، در نامه خطاب به مدیران شرکت‌های توزیع کننده دارو تأکید کرده که به دنبال افزایش سرم‌های تزریقی به دلیل مصرف همزمان آن با داروها و به منظور مدیریت توزیع این فراورده در سطح کشور، تا اطلاع ثانوی توزیع کلیه سرم‌های تزریقی صرفاً برای داروخانه‌های بیمارستانی مجاز است. این در حالی است که کادر درمانی اوضاع را وخیم گزارش می‌دهد و به گفته دکتر علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا، شاخص‌ها همچنان در استان تهران رو به بالاست و تهران روزهای سختی را می‌گذراند. دکتر زالی تنها راه چاره را برای مدیریت شرایط فعلی حداقل تعطیلی 2 هفته‌ای به صورت کامل می‌داند تا کادر درمان تا بیاورد و بتواند شرایط را مدیریت کند. با این وضع وخیم اما دکتر زالی امروز با ناامیدی تأکید کرد که اهمیت این موضوع هنوز خیلی درک نشده است و به نظر می‌رسد در جلسه قرارگاه کرونا در روز سه‌شنبه 12 مرداد ما با درخواست تعطیلی موافقت نشده است. آقای زالی می‌گوید وضعیت بیماری در تهران بسیار بحرانی است و به این ترتیب فشار زیادی بر کادر درمان وارد می شود و تاب‌آوری بسیار سخت خواهد بود. دکتر زالی امروز هشدار داد که هر نوع تعطیلی غیر از قرنطینه کامل ناقص است و عملاً اثر بخشی ندارد و قرنطینه کامل تنها راه است و مد نظر او. دکتر مسعود مردانی، فوق تخصص بیماری‌های عفونی و عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا نیز امروز از وضعیت اسفناک بیمارستان ها گفت و تاکید کرد که حتی یک تخت خالی هم گیر نمی آید و با سختی پیدا می شود. به گفته او ورودی بیمارستان ها در حال افزایش است و به همین دلیل مرگ و میر هم افزایش پیدا می کند. دکتر مردانی نیز از تعطیلی مؤثر صحبت کرد و گفت تعطیلی 6 روزه اخیر حتی 1 ریال هم ارزش نداشت و نه تنها سرعت انتقال بیماری را کاهش نداد، بلکه حتی میزان انتقال بیماری را هم افزایش داد، چرا که همه جا باز بود و جاده ها باز بودند و مسافرت ها انجام می شد. دکتر مردانی در ادامه صحبت های امروز خود با اشاره به نزدیکی ایام محرم و احتمال برخی تجمعات تاکید کرد باید در این ایام حتما دستور عمل های وزارت بهداشت رعایت شوند. دکتر مردانی معتقد است در چنین شرایطی تجمع و برگزاری هیئت عزاداری و برپایی دسته های عزاداری نباید اتفاق بیفتد و ایستگاه های صلواتی هم نباید برپا شوند. در روزهای گذشته بسیاری از پزشکان در این باره هشدار دادند و این دغدغه را دارند که کشور با ساده انگاری و عدم رعایت پروتکل ها با وضعیت وخیمی بعد از مراسم محرم روبرو شود. با این حال دولت و مقامات تا این لحظه نه تنها هیچ ابلاغیه‌ای در این مورد صادر نکردند، بلکه بر برگزاری و احیای مراسم های عزاداری تاکید می کنند. علاوه بر این، ناامیدی برای دریافت واکسن کرونا در میان شهروندان ایرانی همچنان موج می زند و همچنان حرف‌های زد و نقیض مقامات درباره خرید واکسن و تولیدات داخلی ادامه دارد. مقامات ایران تاکید بسیاری درباره تولید واکسن داخلی به ویژه واکسن برکت کردند، اما درباره خط و میزان تولید این واکسن هیچ شفافیتی وجود نداشته است. حال امروز دبیر اول سفارت ژاپن در تهران گفته است دولت این کشور 2,900,000 واکسن کرونا را به صورت رایگان به ایران داده و هزینه حمل این واکسن ها تا تهران را نیز دولت ژاپن پرداخته است. روند واکسیناسیون در ایران در روزهای اخیر شدت گرفته، ولی دستور منع خرید واکسن کرونای بریتانیایی و آمریکایی توسط رهبر جمهوری اسلامی، تأخیر در خرید و واردات سایر واکسن های خارجی و ناتوانی ستاد اجرایی فرمان امام در تولید انبوه واکسن ایرانی کرونا سبب شد که برنامه واکسیناسیون کرونا در ایران با تأخیر و کندی مواجه شود. به گفته وزارت بهداشت ایران تاکنون مجموع واکسن های تزریق شده در ایران به 10 میلیون دوز رسیده است و این یعنی ایران همچنان برای رسیدن به ایمنی جمعی راه طولانی در پیش دارد.
گزارش کیانوش فرید رو میشنیدید. در همین باره با هم بشنویم چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان رو.
تختی در بیمارستان ها خالی نمانده، دارو کم است، بیماران کرونایی یکی پس از دیگری کشته می شوند، در قبرستان ها قوقایی بپاس، حکومت چه کار میکنه؟ جعل آمار میکنه، کشته ها را کاهش میده و در پی تدارک محرمی با شکوه است، چرا که بقای خود را در اینجور مراسم میدانند.
حکومت ایران میگوید تمام مدارس باید حضوری بشه، مدرسه ها هیچ کدومشون بسته نباشه و تمام عزاداری ها باید اجرا بشه و همه چیز مثل واکسن کرونا هم که رو هواست و ممنوع کردم واکسن های خارجی ها. اینا همه نشون میده جز این که اینا میخوان به کشتار مردم ایران ادامه بدن. چجوری اینا به شما مردم ایران بگن که بابا اینا اومدن شما رو نابود کنن، دارن عمل هم میکنن و کارشون روزی هزاران نفر در اثر کرونا دارن میمیرن.
تو این آتش کرونایی که همه دارن میسوزن، همه دارن از بین میرن، خودشون اصلا مریض نمیشن، خودشون هیچ بیماری نمیگیرن و بدتر از همه این که رفتن ارتش حزب الله لبنان و خانواده های اونا رو دارن واکسن میزنن. واقعا وقتی آدم اینا رو میشنوه اعصابش به هم میرزه. ای کاش یه سلول از بدن اینا به ایرانی ها دلسوزی داشت، ای کاش فقط یه سلولشون.
این آقای نمکی اومده میگه دنیا در حیرت است که چگونه توانست این بیماری را مهار کنه. نه من خدا، دنیا در حیرت است از پررویی و وقیح بودن شما.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با رسمیت یافتن ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی در ایران، گمان زنی ها درباره چینش اعضای کابینه او در میان تحلیلگران و رسانه ها آغاز شده. بیشتر گفتگوی داشتم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، و در این باره از او پرسیدم.
به نظر میرسه که به صورت کلی میشه انتظار داشت کابینه آقای رئیسی شبیه به کابینه اول آقای احمدی نژاد باشه و چهره‌های جدید در این کابینه حضور داشته باشن. بر اساس گزارش هایی که هست فعلا معاون اولی محمد مخبر قطعی شده که به هر حال همین موضوع سمت و سوی کابینه آقای رئیسی رو نشون میده. به هر حال آقای مخبر درسته که رئیس ستاد اجرایی فرمان امام به عنوان یک ستاد اقتصادی و ستاد درآمدزا بودن، اما حداکثر تجربه مدیریتیشون در سمت های دولتی در حد معاون استاندار بوده و حتی ایشون به تعبیری استاندار یا عضو کابینه هم نبودن که از پیچیدگی‌های مدیریت کشور اطلاع داشته باشن. حتی فعالیت‌های اقتصادی ایشون هم به نوعی فعالیت‌های یک بنگاه اقتصادی بوده که فقط درآمد داشته و به هر حال نیازی نبوده که دولت بخواد هزینه هایی را و نیازی نبوده که به هر حال ایشون بخوان هزینه ها رو مدیریت بکنن، چون که عملا یک بنگاه اقتصادی پولدار بودن. معاون اولی بخش های مهمی رو در اختیار داره، از جمله بخش های شوراهای اقتصادی عملا توسط معاون اول رئیس جمهور اداره میشه. نوع نگاه آقای مخبر هم به هر حال با وجود اینکه ایشون از زیر مجموعه های دفتر رهبر جمهوری اسلامی هستن، ولی تا حدودی شبیه به گرایش های اقتصادی دولت آقای روحانی هست و این عملا با اون به هر حال وضعیت اقتصادی که آقای رئیسی ترسیم کردن برای کابینه شون متفاوت هست. ولی به هر حال خود آقای رئیسی هم که میدونن که نه خودشون چندان سابقه اجرایی داشتن نه اطرافیانشون، و برای همین ترجیح دادن که یک فرضی که قبلا سابقه مدیریت اقتصادی داشته معاون اول بشه، هرچند که ممکنه که با دیدگاه‌های او مغایرت داشته باشه این موضوع. خبرهایی هم که در هفته‌های گذشته بوده نشون میده که درگیری شدیدی در پشت پرده درباره سمت‌های مهم در دولت وجود داشته، به گونه‌ای که برخی از اصولگرایان به فرهاد رهبر که پیش از این گفته میشد تیم اقتصادی آقای رئیسی را قرار بچینه، شدیداً حمله کردند و او را مشایع دوم نامیدن. همچنین برخی تغییر و تحول‌ها در وزارتخونه‌ها نشون میده که به هر حال این سمخایی‌ها و درگیری‌ها در برخی از تغییرات در وزارتخونه‌ها تأثیر داشته و به هر حال برخلاف دولت اول آقای روحانی که یک ساختار مشخصی درباره وزرا وجود داشت و او در مراسم تحلیف فهرست کابینه را اعلام کرد، درباره آقای رئیسی حتی ممکنه که در آخرین روزها و آخرین لحظه ها هم درباره کابینه یک سری درگیری ها وجود داشته باشه و یک تغییراتی در کابینه رخ بده.
با توجه به اینکه به هر حال مجلس باید اعضای کابینه رو تایید کنه در نهایت و حتما تا الان رایزنی هایی بین آقای رئیسی و نمایندگان مجلس بوده، تو سالها خبرنگار پارلمانی بودی در مجلس، تصور میکنی که آیا این مجلس اعضای کابینه ی آقای رئیسی رو به راحتی تایید کنه؟
به هر حال درگیری ها در خود مجلس هم شدید هست و اصولگرایان هم خواستار سمخایی از کابینه هستند. شاید به همین دلیل بود که آقای خامنه ای خواستار اون شد که کابینه آقای رئیسی هرچه سریعتر تشکیل بشه. این سخنان آقای خامنه ای میتونه تا حدودی دست مجلس را در رد کردن تعداد زیادی از وزرا ببنده. به هر حال این تجربه وجود داشت که مجلس هفتم به 4 وزیر آقای احمدی نژاد رأی نداد با وجود گرایش نزدیک سیاسی که با هم دیگه داشتن. اگر بنابر تصمیم خود مجلس باشه ممکنه که مجلس تعدادی از وزرای آقای رئیسی هم رأی نده، ولی به هر حال با توجه به صحبت‌های آقای خامنه‌ای احتمال این موضوع کمتر شده.
توضیحات احسان مهرابی روزنامه‌نگار ساکن آلمان رو میشنیدید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستوب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه در مراسم تحلیفش گفت از هر طرح دیپلماتیکی برای رفع تحریم‌ها استقبال می‌کند. همزمان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نت پرایس خواستار بازگشت ایران به میز مذاکرات در وین شده است. از طرفی روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در گزارشی هدف ایران از به تأخیر انداختن مذاکرات را دستیابی به دانش و تجربه در فعالیت‌های هسته‌ای ذکر کرده است. بیشتر گفتگو داشتم با مهران براتی، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، و نظرش را درباره آینده مذاکرات وین جویا شدم.
من آینده موفقیت‌آمیزی برای مذاکرات نمی‌بینم. به نظرم جمهوری اسلامی با سیاست‌هایی که در پیش گرفته در منطقه و در خود ایران بیشتر فکر می‌کنه که به سرایش از الان با نظم جهانی با روابط بین المللی وداع بکنه و بره به یک سیاستی که خودکفا به این معنا باشه که دنبال یک نوع اقتصاد کپونی بره، اقتصاد دوران جنگی. و این سیاست‌هایی را هم که الان بعد از این مدتی که دوربین‌های آژانس بین‌المللی رو خاموش کردن یا دیگه کار نمی‌کنه و آژانس امکان سررسی و بازرسی نهادهای مربوط صنایع اتمی ایران رو دیگه نداره، الان اون غنی‌سازی 60% پیش رفته، ما تعداد سانتریفیوژهای پیش رفته از نسل 6 و 9 که میگن به کار گرفته شده و بعد هم این حملات به کشتی ها انجام گرفته، گفته میشه ایران این کاری کرده. و خود این مسئله نشون میده که ایران دنبال بهای بالاتری است برای اینکه اصلا برگرده به مذاکرات. میخواد شرایطی ایجاد کنه که بگه اگر به خواست من در مذاکرات اتمی توجه نمی کنید، من منطقه رو نارام می کنم، شما رو دچار دردسرهای زیادی می کنم، به صلاحتون هست که با من کنار بیاد و به خواستهای من پاسخ بدید. این سیاست رو دنبال خواهد کرد. فکر نمی کنم که آقای رئیسی سیاست دیگری در پیش گرفته باشه. بیشتر ایشون مایله که اون جناح خیلی تند اصولگرای مجلس رو راضی نگه داره و طرفداران خودشون.
فکر میکنید که طرفهای اروپایی و آمریکا در مذاکرات احیای برجام تا چه میزان چنین رویکردی رو از طرف ایران تحمل کنند؟
الان آغاز کردن به احتمال قوی راه فروش نفت به چین رو، که مثل این که یه راه خیلی خوبی برای جمهوری اسلامی بوده در این یک سال گذشته، این راه رو به کلی ببندن و تحریم‌های دیگری انجام بدن که عرصه به جمهوری اسلامی کاملا تنگ و تنگتر بشه. خب این وضع شکننده رو آقای خامنه‌ای هم میدونه، میدونه که اعتراضات مردمی در حال گسترش هست، ولی اونها حسابشون در اینه که حفظ نظام با اقتداری که مورد نظر آقای خامنه‌ای ارجحیت داره، اعتراضات رو سرکوب میکنیم و راه رو به خارج هم به این معنا میبندیم که دنیا متوجه بشه ما قادر به عملیاتی هستیم که خواب شب رو به اونها سخت بکنه و نگرانیشون رو روزافزون کنیم در منطقه. خب شما دیدید بلافاصله بعد از این که آقای نصرالله آمد گفت ایران به ما واکسن و دارو میده، همین دو سه روز پیش بود حزب الله لبنان 3 موشک به سوی اسرائیل پرتاب کرد. این اقدامات ادامه پیدا خواهد کرد و راه رو میبره به طرف یک جنگ. این ماجراجویی جمهوری اسلامی عاقبت خوبی نخواهد داشت. جمهوری اسلامی متوجه توان واقعی خودش نیست، خودش رو بسیار پرتوانتر از واقعیتی که الان وجود داره میبینه، فکر میکنه الان قدرت بزرگی است و میتونه برابری کنه با نیروی مثل آمریکا، مثل اروپایی ها. اروپایی ها در نهایت سیاست آقای بایدن رو حمایت خواهند کرد.
به غیر از طرفهای اروپایی و آمریکا، موضع گیری روسیه و چین در برابر شکست احتمالی مذاکرات احیای برجام چه باشه؟
از این شرایط اونها میخوان میتونن استفاده کنن، ولی در نهایت اینطوری که اصلا روسیه نمیتونه موافق ماجراجویی های جمهوری اسلامی در منطقه باشه. اون چی مربوط به سوریه میشه، روسیه علاقه داره هر چه زودتر ایران از سوریه خارج بشه، علاقه هم به گسترش نفوذ جمهوری اسلامی در عراق و لبنان نداره. در نهایت اگر آوانس‌های کوچکی از آمریکا بگیره، به نفع سیاست آمریکا تصویر خواهد گرفت. هیچ وقت روسیه متحد خوب و پابرجایی برای ایران نبوده. این شامل حال چین هم میشه. من فکر نمی‌کنم جمهوری اسلامی بتونه دراز مدت یا حتی میان مدت روی این دو کشور حساب باز کنه.
نقطه نظرات مهران براتی، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان رو میشنیدید.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
امروز 15 مرداد برابر است با 30 سالگرد قتل شاپور بختیار، حقوقدان و سیاستمداری که در اوضاع پرتنش پیش از وقوع انقلاب اسلامی در ایران مسئولیت نخست وزیری را بر عهده گرفت. در این رابطه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
تا اون وقتی که بایستی به من بگویند بیا مملکت را اداره بکن، نوبت هویداها بود، شریف امامی ها بود و دیگران. وقتی که سرطان خمینی تمام اعضای بدن و ارگانهای ملت ایران را گرفته بود، من دو راه داشتم: یا بگویم چادر وجاهت ملی به سر می کشم و دخالت نمی کنم، یا مثل دیگران عربده می کشم، جمهوری اسلامی می خوام. من فرمان شاه را قبول کردم و سعی خودم را می کردم.
شابور بختیار آخرین نخست‌وزیر نظام پیشین پادشاهی در ایران در 15 دی ماه سال 57 در آن روزهای ناآرام و پر از التهاب پیش از وقوع انقلاب اسلامی پذیرا شد دولت تازه‌ای را تشکیل داد. در 26 همین ماه از مجلس شورای ملی رأی اعتماد گرفت و همان روز محمد رضا شاه پهلوی ایران را ترک گفت. به دنبال بازگشت آیت الله خمینی و سپس اعلام بی‌طرفی ارتش در 22 بهمن 57 نظام پیشین فرو ریخت. شاپور بختیار در آن هنگام 64 سال داشت. 6 ماهی در ایران زندگی مخفیانه ای را پشت سر گذاشت و ناگهان سر از پاریس سر آورد و با برپایی جنبشی با نام نهضت مقاومت ملی ایران فعالیت سیاسی تازه ای را علیه جمهوری اسلامی دنبال کرد. شاپور بختیار در این دوره برای دیدار با ایرانیان دور از وطن به شهرهای اروپا و آمریکا هم سفر می کرد و به تشریح برنامه‌های سیاسی خود می پرداخت.
با سازی کشور به مشارکت همه نیروهای مترقی فارغ از پیش داوری جنسی، قومی، مذهبی به فضای سالم سیاسی نیازمند است و این نمیشه جز با دموکراسی. باز هم دموکراسی، همیشه دموکراسی.
در حالی که شاپور بختیار بر فعالیت‌های سیاسیش علیه جمهوری اسلامی شدت بیشتری بخشیده بود، برای نخستین بار در تابستان سال 59 از سوی یک شهروند لبنانی به نام انیس نقاش مورد سوء قصد قرار گرفت ولی جان سالم به در برد. بار دوم اما در 15 مرداد ماه 30 سال پیش در روزی چون امروز نقشه ترور سازمان یافته تری به مرحله اجرا در آمد و شاپور بختیار که در آن موقع 77 سال داشت همراه با منشیش سروش کتیبه توسط عوامل جمهوری اسلامی در منزلش کشته شد. فریدون بویر احمدی، محمد آزادی و علی وکیلی راد، 3 تن از اعضای این گروه، تنها وکیلی راد دستگیر و در فرانسه محاکمه و به زندان ابد محکوم شد. او در جریان محاکمه‌اش گفت این ترور به دستور مقام‌های جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته. علی وکیلی راد پس از 18 سال زندان در قبال آزادی یک معلم جوان فرانسوی به نام کلوتیلد رئیس که در انتخابات بحث برانگیز سال 88 در ایران دستگیر شده بود از زندانی در فرانسه آزاد و راهی تهران شد. در گرامی داشته یاد و خاطره شاپور بختیار و منشیش سروش کتیبه از سوی نهضت مقاومت ملی ایران امروز مراسمی متشکل از سخنرانی و سرودخوانی بر مزار این دو در آرامستان مون پارناس پاریس برگزار شده. در فراخوان این مراسم از شاپور بختیار به عنوان آخرین نخست وزیر نظام مشروطه ایران یاد شده که ادامه دهنده ثابت قدم راه دکتر محمد مصدق بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
پیغامی داشتم برای خامنه ای.
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. تو هم با تبعیض می باشی.
این همش بی خود.
ساعت 6 ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته این چی کار باتون میکنم.
ساعت ششم رو از دست ندید. امروز به روال همیشه ساعت شش به وقت ایران حدود یک ساعت و نیم دیگه برگزار خواهد شد و همکارم نیوشا بغراتی اون رو اجرا خواهد کرد. به انتهای مجله بعد از ظهر رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.